بسم الله الرحمن الرحیم. ما اگر بخواهیم یک دورنمایی از مجموعه مباحث تربیت خانوادگی ارائه بکنیم، بایستی اینجور عرض بکنیم که یک فصل ابتدایی و نخست این مبحث یک بحث حالا فرافقهی میشه و بحث مبنایی میشه که مبانیه، که همین بحثایی که امسال چند جلسه گفتیم در اون فصل مبانی قرار میگیره. و بعد عرض شود که بایستی ما بپردازیم و احیانا حالا بحث اهداف هم میشه اونجا مطرح کرد، مبانی و اهداف بیاد، که از این بحثای اواخر امسال و بعضی بحثای قبلی میشه استفاده کرد و این دو فصل را سامان داد. بعد از اون وقت ما علال قاعده باید بیاییم در ساحتها و در ابتدای ساحتها، اون وقت بیام بگیم که یه قواعد عامه و ادله عامه داریم که بر همه اونها سایه می افکند، و بعد بر اساس اون وقت وارد بشیم به ساحتها که حدود 10 ساحت رو ما در تربیت خانوادگی برشماردیم. و وقت و هر ساحتی در واقع اصول و روش ها و احیانا اهدافی که داره، اصول روش ها، اینا قرار بدیم و بحث بکنیم. بنابراین یک بحث مبانی و اهداف عام داریم، یکم بحث قواعد عامه‌ای داریم که بر کل اینا حاکمه، بعد و احیانا اصول و روش های عام. تنظیم باید اینجوری مثلا بشه که بگیم تربیت خانوادگی یک بار از نگاه کلی نسبت به همه ساعت ها بگیم اینجا مبانی این بحث چیه، مبانی مشترک عام، اهداف چیه، اصول عام، روش های عام چیه. این یک فصل بشه تربیت خانوادگی از منظر عمومی و کلان. بعد بیایم بگیم تربیت خانوادگی از منظر ساحات، بگیم از ساحت اعتقادی، سامنه کنیم اعتقادی و عبادی و همچنین بگیریم بیایم تا اون 10 ساحت مثلا بحث بکنیم. تو هر ساحتی هم طبعا باز همین شکله، یعنی اینجا مبانی چیه، اهداف چیه، اصول چیه، روش ها چیه. این تقریبا حالا میشه الگویی که اگر دوستانی بخوان کار تنظیمی رو شروع بکنن، به نظرم مثلا این در بحث تربیت خانوادگی الگوی شاید مناسبی باشه که از اول ما دو بخش بکنیم، یک منظر عام در باب تربیت خانوادگی که نگاه خاص به این ساحت و اون ساحت نداریم. خب اینجا نگاه اسلام چیه، نمیدونم هدف ها چیه، اصول کلان چیه، قواعد عامه چیه، روش ها چیه. و یک بحث هم بیاییم منظر دوم، منظر ساحتی است. وقت تو هر ساحتی هم دفعه همین سیر مبانی اصول اهداف اینا رو داره. این عرض شود که چیزیست که به نظرم میاد باشه. ما در امسال در واقع روی یک نظم معینی پیش نرفتیم. اون بحث‌های سابقمون انتظامی داشت که ساحتی مقدماتی رو ذکر کردیم، بعدم ساحت‌ها رو بحث کردیم. امسال در واقع یک استدراک‌هایی بود که برمیگشت به این که ما تو مبانی قواعد کلی بازی مقدار تکمیل کردیم، نگاهی که به فرزند اون هاست. بعضی از روش‌ها هم رو اینجا بحث کردیم که روش‌ها جنبه عمومی هم داشت، مثلا تبعیض بحث کردیم. حالا امروز باز ما در ادامه همین استدراکاتمون، چون توی نظم دقیقی الان نیست بحثای امسال ما، هر کدومش مال یه جایی بوده که گذشته بوده جاش تا بعد توجه کردیم و آوردیم، حالا امروز هم تکمیلی است نسبت به اون بعضی از روش ها و شیوه های تربیتی که به نحوی هم شاید به نحوی ممکنه بگیم یه نوع روش عاطفی اونهاست، ولی شاید هم از روش های عام به حساب بیاد. بحث جدیدی داریم تر میکنیم تو حوزه روش ها. یه بحثی راجع به تبعیض و تفاوت داشتیم، الان یه بحث دیگری داریم راجع به همون رفق و مدارا و امثال این هاست، که حالا 2-3 تا نکته در این روایته که عرض میکنیم. این پس بحث جدیدیه، روش هایی مانند رفق و مدارا یا اصولی مثل رعایت توان و ظرفیت بچه. این دو سه تا مطلب چون در یه روایت اومده الان ما با هم اینجا ذکر میکنیم. یک قاعده و اصل مهم داریم که رعایت توان توان و ظرفیت های بچه هاست، و یکی هم حالا بر اساس این داریم رفق و مدارا و امثال این، که در یه روایتی اومده این دوتا بحث و با هر دوش رو الان عرض میکنیم. ما الان بحث منطقی نداریم، اون منطقی رو ببینید پارسال یک سیستم خیلی منطقی از یه جایی شروع کردیم، یعنی دو سال گذشته مقدماتی رو گفتیم، بعدم ساحت به ساحت بحث کردیم. البته تو هر ساحت وقتی بخوایم تدوین بکنیم باید بیایم مبنا و اصل و روش و اینا اینجوری درستش بکنیم. این حالا کاری است که وقتی تنظیم انجام میشه دیگه، من نمیتونم برگردم اونا رو چه بکنیم. اون بنابراین اون چی بوده؟ امروز گفتیم که با توجه به متفرقاتی که امسال گفتیم، دیدگاه جدیدی که پیدا کردیم اینه، یعنی در نظم بس گفتیم باید ما در تربیت خانوادگی بگیم یک مباحث عام داریم در تربیت خانوادگی، یه مباحث خاص ساعتی داریم. در مباحث عام مبانی اهداف و اصول روش ها میاریم، بعد میام بخش دوم که ساعت هاست، اونجا هم ذیل هر ساعتی هم باید یه تنظیمی بکنیم این بحثایی که کردیم. این گذشته بود. حالا ما در استدراک بحث های گذشته که یه مقدار استدراکات و مباحث امسالمون مبانی عمومی تربیت خانوادگی و فرزند بود که اینا رو چند جلسه آیات رو خوندیم و بحث کردیم و استنتاج کردیم و اینا همه میاد تو بخش اول تو حوزه مبانی و قواعد کلی، و یه مقدار بحث های امروزمون امسالمون تو حوزه همین روش هایی که حالا به شکلی شاد روش های عام و احیانا خاص باشه، مثلا تبعیض رو بحث کردیم. حالا امروز میخوایم بگیم که اصل یا روش، اصل رعایت ظرفیت ها و یا روش همون رفق و مدارا، این رو چطوریست که حالا در روایاتی آمده میخوایم بحث بکنیم، یا اون وظیفه تزویج اذا بلغ. این دو سه تا مطلبه که باقی مونده با مراجعه به ادله میخوایم بحث بکنیم. حالا هم بحث رفق و مدارا هم بحث رعایت ظرفیت ها و عدم تحمیل ما فوق ظرفیت، اینا هر دوش در قواعد در اصول و روش‌های عام تربیت اسلامی هم مورد توجهه و خیلی هم مهمه، نکلم و ناس علا قدر عقوله و امثال این، ولی در فضای تربیت خانوادگی هم به طور خاص اینا مورد توجه قرار گرفته و تو این بحث‌های جدید هم خب تحقیقات همه نشون میده که اینا مهمه، و طبعا تو متون ما به صورت خیلی واضح اینا آمده که حالا ملاحظه می‌کنیم. خب ما مستندی که برای این بحث رعایت ظرفیت ها و طاقات و استعدادات و ظرفیت های فرزند و همینطور روش رفق و مدارا، این را الان هر دویش را در یه روایتی آمده که میخوایم بررسی بکنیم. این روایت را قبلا هم به شکلی شاید به مناسبت دیگری هم خوندیم، اینجا الان به مناسبت های دیگری بحث خواهیم کرد. این روایت خب خوشبختانه پارسال اینو نداشتیم، امسال این کتابم آمد دیگه، جلد 18 این وسائل شیعه های جدید که وسائل و مستدرکشه، آخرین جلدش هم الان 18 است که دیگه خوشبختانه احکام و اولادم داره و خیلی پارسال این نبود، تازه دستمون رسید چاپ جامعه مدرسین، عنوانش دیگه وسائل شیعه و مستدرک هاست که جمع کرده وسائل را در متن و مستدرک را در پاورقی، خیلی کار و خدمت خیلی خوبی شده واقعا. این در اینجا ما ملاحظه میکنیم باب جلد 18 است، از شاید که جلد 18 باب 86 از ابواب احکام اولاد، جلد 18 کتاب نکاح ابواب احکام اولاد باب 86. یه ابواب احکام اولاد تو کسی که میخواد بحث تربیت خانوادگی برسه باید این رو اصلا حفظ باشه، ابواب احکام اولاد رو، یعنی اینقدر دائم باید ممارست داشته باشه، حداقل در 20 بابش دیگه 100 بار ما بهش مراجعه کردیم در بحثامون، این دیگه باید مثل مم تو دست باشه. یکی اینه در اینجا، و یکی هم خب حالا آیات بود که این روایاتی است که اینجا آمده، و چه در وسائل چه در مستدرک، که حالا خوشبختانه دیگه اینجا یک جا جمع شده در یک کتاب، و همینجور جلد 104 بهار الانوار، اون ابواب احکام اولاد اون. اونم البته خیلی دیگه فراتر از این چیزی زیاد نداره، ولی یک کم و بیش روایت اونجا هم هست. اینا دیگه میشه منابع و مصادر اصلی و اولیه در تربیت خانوادگی. هر کس قرار شروع بکنه دیگه اینا رو باید محور قرار بده. یعنی در واقع اون 15 تا آیه‌ای که بحث کردیم یا حدود 20 آیه، اینا خطوط اصلی قرآنیشه و مجموعه روایاتی که در این ابواب احکام اولاد اومده، چه در وسائل یا مستدرک یا در بهار اومده. البته حالا وقتی وارد تنقیح و نگارش بشیم حتما روایات عامه را هم کنز المال و جای دیگه هم حتما با دوستانی که کار میکنن اونام را بیشتر اعمال بکنیم. ما حالا تو بحث یه خود طبعا سریعتر عبور میکنیم، سریعمون هم 2 سال شده، میخواستیم حالا بریم بیشتر هم چه بکنیم که طول میکشید. اون کسانی که میخوان بنویسن همین منابع و مصادر را با جمع بکنن، هم عامه و هم اون تنظیمی که امروز عرض کردیم، باید اون را اعمال بکنند. و خب کارهای زیادی باقی مونده که اونجا انشاءالله دیگه انجام خواهیم داد. و خودشم به طور مستقل حالا در غیر کتاب چی اگر بخوایم مبانیش هم به خودش بکنیم، خیلی کار قشنگی میشه و به شکل مثلا جالبی میشه مستقلم. جاشم خالیه در این شکل دقیق عمیق همه جانبه، جاش خالیست واقعا. خب این باب 86 این ابواب احکام اولاد، حدیث 8، و عن عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علی بن الحسن بن رباط عن یونس بن رباط عن ابی عبدالله. این روایت اینه که قال امام صادق از پیغمبر اکرم نقل میکنه که فرمودند که رحم الله من اعانه ولده یا ولده علا بره. تا اینجاشو قبلا خونده بودیم. این اصلا خودش این حدیث، این جمله یه جمله یه قاعده است. قبلا هم گفتیم از قواعده. واقعا این یک اصل بسیار بسیار مهم در تفکر اسلامی در تربیت خانوادگی است که قبلا هم چند بار اینو توضیح دادم، یادتون هست دیگه، بازم تأکید میکنم. این جمله‌ای که در این روایت اومده از غرر کلم روایاته، یعنی مثل آیه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم. چطور این آیه تجری مجری الشمس چقدر عموم داشت، چقدر ازش میشه چیزی استفاده کرد. خود ما بوده 20 تا مطلب مستقیم از آیه در آوردیم، بعدم تو هر ساعتی هر جایی میرسیدیم به یه شکلی آیه دخیل بود، یا آیه حالا بعدش مثلا تا حدی آیه مزاره. بعضی آیات اینجوریه دیگه، غرر آیاته. در روایات تربیت خانوادگی هم یکیش از قواعد عامه بسیار مهمش همون رساله حقوقه. خیلی اون جمله های بلندی داشت که از سر و روش همینجور مطلب میبارید. و یا اوناییست که درش کلمه تأدیب آمده، یا اوناییست که احسان و اکرام آمده و امثال اینها. یکی از اون قواعد مهم و شاه کلیدهای تربیت خانوادگی این اعانه ولده و علا بره هست. این الان تو این روایت که معتبره آمده و در چند روایت دیگر هم آمده، روایت متعدد داره که حالا اونا شاید همش معتبر نباشه، ولی یکی دوتاش معتبره، مجموعش هم اگر حالا بعد دقتی بکنی جمع بکنی شاید 7-8 بشه. حالا نمیدونم تو منابع عامه هست یا نیست، اونم خوبه دیده بشه. یه 7-8 روایت داریم. این میگه رحم الله من اعان ولده على بره، درود خدا بر کسی که کمک بکنه به بچه که بچه به پدرش بر و نیکی ببرزه. این همون میگفتیم یه اعانه علل بر داریم، اون قاعده عامه است. اصلا اعانه علل بر خوبه. اینجا این قاعده عامه اومده رو این که کمکش بکنی که بر به خودت بکنه، یعنی به خودت داره برمیگرده. بر فرزند به پدر و مادر چقدر ثواب داره، یکی از چیزاییست که خیلی کم نظیر از نظر مثوباتی که مترتب بر بر به پدر و مادره. خب اینجا میگه که رحم الله من اعانه، شما هر کاری بکنی که او به تو نیکی بکنه. این خودش اصله، یعنی یک مستحب مؤکده، حالا در حد وجوب نیست، یک مستحب مؤکده است که هر اقدامی که شما بکنی برای اینکه او به تو نیکی بکنه. چقدر این بسیه، از اینکه یادش بدی، تربیتش بکنی، وسائل آماده بکنی، هر کاری بکنی که اون رابطش با تو خوب باشه، به تو نیکی ببرزه، این میشه ثواب داره و مستقیم مورد توجه قرار گرفته، نه به عنوان مطلق اعانه بر بر. این اعانه علال بر که یک بله بر پدرشه، نه فراوان در این روایات داره فراوان، که مقصود نه که او کارو خوب بکنه، نه کمکش بکنی، که اون آیه اینه که میگه کمک بکنی به علال بر و تقوا، افراد کار خوب انجام بدن. البته در اونجا یکی از برها اینه که او به شما کمک بکنه، اونم بره، اونم اتفاقا این مشمول اون آیه هم هستا، مثلا یک قسمشه. اما این روایات میگه نه، نه اینکه کمکش بکنی که یک کار خوب بکنه، نه کمکش بکنی که به تو نیکی بورزه. این به طور خاص در این روایات مقصوده.
این که زمین به غلط
نمیگردیم دلیلش چیه؟ قرائن داریم، یعنی الان هیچ قرینه هم نداشته باشیم اینو معنا کنید. الان بره یعنی چی؟
شاید بخواد مثلا بگه به خودش بگو من بگردم،
کمک میکنه به بچه، که بچه چه کار بکنه؟
میکنی کنه
این سه تا احتمال داره، به خودش، به دیگران، به رحم، به ناس که نگفته، به رهی گفته، پس به ره پدر میگه. این اصلا قرینه نمیخواده، اصلا خود این قرینه داخلی داره. بله الا به رهی، یعنی الا به ره والدهی. بله بله، ما همین میگیم دیگه، میگیم خیلی لازم نیست، قرائن دیگه هم داریم ها، ولی اصلا خود این جمله کمکش بکنه که به ره بکنه، یعنی او بار رست و مبرور اون ضمیره، ضمیر مفعوله دیگه، بره مفعولشه. این ضمیر مفعول که متعلق بره کیه؟ دیگران که اینجا نیست، خود ولد که اینا میانی شو خودش به خودش بره بکنه، یعنی بره والدهی،
نیکی کردن
والدش، برهی علال بر نداره، علا برهی، برهی یعنی ضمیر مفعوله. خب بره کی؟ والدهی دیگه، کسی دیگه غیر یا خودش که مقصود نیست، یعنی والده. ولی اصلا خود جمله معلومه، سر روش میباره که چی میشه. اون وقت این یک خیلی نکته مهمی است، ولی اون که حکم البته الزامی نیست، استحبابیه، ولی میگه هر کاری میتونی بکنی که او با تو خوب باشه. این خیلی جمله مهمیه، هر کاری میتونی بکنی که او با تو خوب باشه، این موجب رحمت و رضوان الهی است. رحم الله من اعان ولده علی بره. اینجا آمده این مطلب در چند جای دیگه آمده، حالا میشه اینجا من بیس
اون دست از روایت که برعکسش رو میگم اینا هم شامل
چی؟ چی بگه؟
یعنی میگه پدر مادر یه کاری بکنن که بچه آب بشه،
برعکسش هم داری، برعکسش هم داریم، بله برعکسش هم داریم. و حقوق البته اونجا هم داره که حتی میگه حقوق گاهی پدر و مادر هم یه نوع حقوق نسبت به فرزند داره، اونم هست. و اون اگر کاری بکند که او عاق خودش بشه، یعنی یه روش های انتخاب کرده که این میشه آنه برچی، روش های انتخاب کرده که به خاطر اون چنون روابطش با بد میشه که میشه آه، این میشه آنه بر اثم. این به طور خاص الان من یادم نمیاد تو روایت اومده باشه آنه بر اثم و بر این تطبیق داده باشه، ولی ما چون آنه بر اثم رو حرام میدانستیم در خلاف آقای خویی و آقای تبریزی و امثال اونها، طبعا از شاید که مشمول این بحث میتواند باشه و هست. ولی این دوتا قاعده هست، این دوتا قاعده هست که یکیش تصریح شده، یکم طبق قواعده. کمک بکند به بر به عنوان قاعده اعانه بر بر، خب شامل اینجا میشه، اما کمک بکند به این که او به خود والدش بر بورزد، این دلیل خاص داریم، استحباب مؤکد خیلی فراتر از اون قاعده عام. یه قاعده هم داریم اینه که اعانه بکنه بر اسم او به طور عام، خب اونم قاعده کلیه ما بگیم حرامه، اعانه بکنه بر اسم او نسبت به خودش، این حالا به طور خاص نداریم ولی طبق قواعد عامه اینم حرامه. عرض شد که این یک بحث بسیار مهمیه که کم و بیش قبلا هم گفته بودم و اینجا هم الان در این روایت اومده، رحم الله من اعانه ولده علی بره، اینو قبلا هم گفته بودیم، تو روایت دیگه هم بود و گفته بودیم. اما در این روایت یک ذیلی داره و اون اینه که قال قلتو، اون راوی که اینو نقل کرده از پیغمبر میگه به پیغمبر عرض کردم ببخشید، این جمله رو امام صادق از پیغمبر نقل کرد، بعد یونس بن رباط میگه که قلتو کیفه یعینه علی بره، این قبیل چیزا در روایت داریم که به امام از پیغمبر نقل میکنه، بعد بقیهش راوی داره راجع به اون فرمایش نورانی پیامبر بزرگوار صلوات الله و سلام علیه سوالی از امام میکنه. اینجا از همین نمونه میگه ازش سوال کردم کیفه یعینه علی بره، حالا مطلب درسته و میخواد ریز بشه، این مصداق برای من بگید چطوری یعینه علی بره. حضرت فرمود که قال، امام صادق فرمودن یقبل و میسوره، چهار تا جمله در اینجا آمده، یقبل و میسوره، میسور یعنی اونی که مقدور اوست، هر چه در قدرتش همون از اون بپذیره، و یتجاوز عن معصوره، اونی که نمیتواند ازش توقع نبرد، اون تعدی که میتواند ازش بپذیره، یعنی انتظار و توقع و اقدام و مطالبه او در حد مقدورات بچهش هست، چیزی که فراتر از قدرت و توان او باشه این را از او مطالبه نمیکنه، توجه کردید، از او مطالبه میکنه، در حد توان و مقدورات او از او مطالبه میکنه، یقبل و میسوره و یتجاوز و عن معصوره، که این دوتا هم دیگه رو تکمیل میکنه، این دوتا جمله میسور را میپذیرد و معصور را میگذره، چیزی که حالا در توانش نیست اونا برش حمله میکنه، تحمیل نمیکنه و مؤاخذش نمیکنه به خاطر یک کاری که نمیتونه، ولا یرحقه یا یرحقه، یرحقه ولا یخرق به، لا یرحقه یعنی لا یحمله فوق طاقته، یا همون ادامه قبل میشه، اینجوری در لغت داره، لا یرحقه یعنی فوق طاقت بر او حمله بکنه، ولا یخرق بهی، خرق میگن همون دهشت و وحشت و رعبه، مقابل حالت و ضد رفق، خرق بهی یعنی او را به نترساند، میگن ضد رفق، لا یخرق بهی، با رفق و مدارا باش رفتار بکنه، او را به ترس و وحشت نندازه، نترساندش. خب حضرت دارم بفرماد که اون که میگه چگونه یعینه علی بره، این مصداقش اینه، یعنی اندازه‌ای که میتواند از او توقع داشته باشه و از او مطالبه بکنه، بیش از آن چه که میتواند از او نخواهد و بر او تحمیل نکنه، و او را به وحشت و رعب نندازه، یعنی با خشونت و وحشت و رعب نخواد او را هدایت بکنه و راهنماییش بکنه و چیزهایی رو برش تحمیل بکنه. این عرض شود که مطالبی در جان. و بعد میفرمود و لیس بینه و بین ان یدخل فی حد من حدود الکفر الا ان یدخل فی عقوق او قطیعت رحمه، توجه داشته باشه که برای این بچه، میان این بچه و ورود در حدود کفر چیزی نیست جز این که عاق شما بشه یا قطع رحم بکنه، یعنی همین بچه با بدرفتاری شما، با یه کمی بدرفتاری میشه عاق، و عاق حد فی حدود الکفره، یعنی باید حضرت میخواد بگه که این که ما داریم تأکید میکنیم برای این رفق و مدارا و این که به قدر توان از او مطالبه بکنه و تکلیف به او بده، این برای اینه که یه ذره بد رفتار بکنیم یاد در حد آق قرار میگیره که فی حد الکفره. بعد بفرماد که بعد ادامه داد ثم قال رسول الله، تا اینجا ذیل فرمایش پیغمبر از نهای امام صادق بود و بعد بفرماد که ادامه میده از پیغمبر اکرم که حضرت فرمودن الجنت طیبتون طیبها الله و طیب ریحها یوجد ریحها من مسیرت الف عام ولا یجد ریح الجنت آقا ولا قاطع رحم ولا مرخ الازار خیلا یا خیلا خیلا. این هم ادامه شه که میگه کسی که بهش که اینقدر خوشبوست و شرق و غرب عالم بوی خوش اون را میگیرد، این بوی خوش به مشام کسی که آق باشه نمیرسه. خب این هم این روایته که خب روایت خیلی نورانی و جالب است، غرر روایات تربیت خانوادگی است. بله، تشویق پدر مادره، بله، تکلیف اونهاست. و حالا بحث میکنیم این روایت، روایت مهمه، بحث میکنیم. خب این روایت از نظر سند معتبره، یعنی اینایی که در سند اومدن معتبره. علی ابن حسن ابن رباط و یونس ابن رباط اینا همه توثیق شدن، حالا در نجاشی و شیخ اونها توثیق شدن، توثیق خاص هم دارن، ولی از سند معتبره و از کافی هم نقش شده. این به لحاظ سند، اما به لحاظ دلالت، بله، عدت من اصحابنا مرحوم کلینی، خودشون در جایی فرمودن که وقتی میگیم این اینا تو هستن، چند نفرن که چند تاشون معتبرن، اینا خودشون تکلیف تعیین کرده. ولی عدت من اصحابنا کافی و مرحوم کلینی با خیال راحت میشه پذیرفت، هیچ مشکلی درش نیست. خب در این روایت شریفه بعد از فراغ از بحث سندی مباحث دلالی داره که چند نکتهشو عرض میکنم. یک نکته این که این دلالت بر، حالا این نکات قبلی رو من فهرستشو میگم. یک نکته این که در واقع این مصداقی از قاعده اعانه بر بره، ولی این مصداق به طور ویژه برش تأکید شده. این یک مطلب که اشاره کردم. نکته دوم هم این که این روایت شریفه آیا مفید حکم رجحانی و استحبابی است یا فراتر از اون می شود الزامی هم ازش استفاده کرد. در پاسخ به این سوال در نکته دوم، جواب اولیه و احتمال اول اینه که بگیم نه، این دلالت بر استحباب میکنه و عرض شود که چون این جمله رحم الله من اعان ولده علی بره، این طلب رحمت و رضوانه، امر و نهی که اینجا نیست، این یک دعایی کرده برای او. دعا اینه که خدا رحمت و رضوان خدا را برای او مطالبه کردنی که اثر معنوی را برای او ذکر کرده. این نوع آثار معنوی گفتیم در وقتی که در نسبت به فعلی بیان بشه به صورت اخبار گفته بشه که خدا رحم میکند، یا به صورت دعا بگه خدا رحم بکنه، اینش فرق نمیکنه. چه اخبار از یک اثر معنوی بشود یا انشاء بشه به صورت دعا، این مفید رجحان شرعی است، منتها بیش از رجحان را نمیرسونه، طبق همین بحثایی که قبلا هم عرض کردم. این تا اینجاش رحم الله بیش از رجحان را نمیرساند اولا، و ثانیا این که داره که بله بعدش هم که میگه اعانه الله علی بره، آنهو علا بره، اون بر مطلقه، همه نیکی هاییست که بچه انجام میده، همه نیکی هایی هم که فرزند به پدر و مادر انجام میده که واجب نیست، خیلیش مستحبه، بعضی چیزاش واجبه ولی مستحبه، انواع نیکی ها. خب این هم چون اطلاق داره ظاهرش اینه که پس این طرف هم کمک به یه مستحب که بعیده بگیم واجبه، از این هم مستحب. این دوتا قرینه در اینجا هست. پس یکی رحم الله داره که بیش از وجوب رجحان نمیرساند، و یکی هم اینه که بر مطلقه و بسیاری از مصادیقش مستحبه، و اینکه کمک به اون مستحب بکنه اینم علی القاعده قرینه میشه برای اینکه اینم کار مستحبه. این اعانه برای اینکه اون مستحبی انجام بده اینم خودش مستحبه، این اعانه بر مستحب واجب نیست. اینجا
جامعه بین واجب و مستحب قبلا
حالا این وجه در اینجاست، اما ممکنه کسی اینو جواب بده بگی که اگر ما بودیم و صدر روایت در همین حد رحم الله من اعانه ولده و علا بره همین رو گفتیم، حتی اگر بعد هم بود که اما بعد که بیاییم اولا داره که کیفه یو اینو علا بره میگه یک بلا میسوره و یتجاب از آن معصوره ولا یرحقه ولا یخرق بهی. خب خلاف اینها عمل کردن، یعنی عرض شود که این که فوق حد توانش رو هم بکنه یا به صورت با رعب و وحشت با او رفتار بکنه، اون گفته شده که مقابل این بحثه، تو تعریف شده به یه چیزی که در واقع مقابل این هاست. حد وسط چرا داره؟ داره ممکنه یه رفتارهای عادی بکنه، نه حالا رفق و مدارایی است به اون شکل، نه حالا شدت و حدتی شکل عادی باشه، رفتار متعارفی داره که عرف نمیگه خرقه او و نمیگه احرقه او و نمیگه که عرض شود که با رفق و مدارا و ملاطفت رفتار کرده، یه روش عادی معمولی داره. این چه داره؟
یا باید قبول کنه با این کار که در حد توانش، یا قبول کنه یا نکنه
نه نه حالا نکته ایشونه، نه میگن که یقبل و میسوره ولا یتجاوز عن معصوره. مقابل این چیه؟ اینه که لا یقبل و میسوره ولا یتجاوز. بله حالا ما میگفتیم که خود استشهادی میخواستیم بهش بکنیم، حالا با این نکته اگر باشه، یعنی در واقع اعانه بر برش اینه که میسور او را بپذیره از معصورش بگذره، اما اگر این نباشه که لا یقبل و میسوره ولا یتجاوز عن معصوره مقابلشون میشه. به هر حال این یک نکته است. حالا ما می‌خواستیم بگیم که استمزاجی بکنیم از این، حالا اگه این نکته باشه یه خود قوی‌تر از اینه. بعد هم حالا مهمترش اینه که بعدم داره که و لیس بینه و بین ان یدخل فی حد من حدود الکفر الا ان یدخل فی عقوق و امثال ذلک. یعنی میگه اگر اینجوری عمل نکنیم میره به سمت عقوق، و عقوق اینجا مثلا در مزان عقوقه. اگر این باشه و عقوق هم اون عقاب رو داره برش ذکر میکنه، با این قرائن ممکنه بگیم که این رحم الله من اعانه ولده و علا بره در واقع میخواد یک حکم الزامی بگه، یعنی اون روش هایی که مانع از عقوق او میشه، روش هایی که مانع از عقوق او و اینها میشه، این الزامه، یعنی باید این کارو بکنی، نه این که میتونی این کارو بکنی، نه بهتر اینه که این کارو بکنی. اون شیوه هایی که موجب این میشه که او به تو نیکی بورزه در اون جایی که این شیوه ها مانع از عقوق میشه، این شاید الزام باشه، یعنی از خود روایت هم شاید بگیم میشه الزام استفاده کرد. اگر این قرینه رو بپذیریم وقت بعید نیست به اون نکته برسیم که بگیم رحم الله من اعانه ولده و علی بره یک تکلیف عامی است که در اون محدوده‌ای که موجب میشه که او دیگه به مبتلای به عقوق نشه، در اون محدوده الزامیه، باید اونجور رفتار بکنی. بله فراتر از اون حالا نیکی هایی که اگرم نکنه عاق نمیشه، اون مثلا استحباب داره. صدر و ذیلش رو با هم جمع بکنیم بعید نیست اینجا بگیم یه قرینه‌ای وجود داره برای اینکه این که بعد هی میگه حقوق و چی اونها و به پدرم داره ربط میده، میگه تو باید یه کاری بکنی که به اونجا نکشه. خب این میگیم در اون حدی که اگر شما این روش رو به کار نبری اون موجب حقوق او میشه، اینجا واجبه این روش رو به کار ببری. اما در اونجایی که حالا موجب حقوقش نمیشه ولی نیکی نمیورزه، اگر این روش بکنی اون نیکی بیشتری به تو میورزه، این رجحان داره، استحباب داره. این حالا اون مصادیق رو بعد میگیم که امام اینجا حصر نکرده. عرض شد که بنابراین این هم یک مطلبه که این مطلب خیلی مطلب مهم و جدی و جدید و اساسی بود که عرض کردم. مطلب سوم، پس بنابراین یک احتمال اینه که بگیم این روایت فقط رجحان رو میگه، یک احتمال اینه که بگیم نه با قرینه ذیل وجوب رو میگه در اون محدوده ای که اگر انجام نده حقوق میاد، یک احتمال هم اینه که بگیم این در معنای عام به کار رفته، با قرینه ذیل در اون جایی که وجوب حقوق بشه میگیم اونجا حرمت رو میگه، یعنی وجوب عمل میگه که به اونجا نکشه، در غیر اون وقت واجب نیست. منجر
شدن به
آب بله، ما که میگیم اعانه بر اسم حرامه، ولی ما میگیم حتی اگر کسی بگه اعانه بر اسمم حرام نیست، این روایت داره میگه که واجب کاری بکنی که اون کار نشه، اینجا دلیل خاص داری.
اگر پدری چون رفتار کنه بعد فرزندش مثلا
بی
احترامی کنه به پدر،
بله هم عمومش رو ما قائلیم، ولی میگیم حالا عام هم کسی قائل نباشه میگه نمیگه حرمت این از باب نهی از ضد شد، میگیم کاری باید بکنی که آق نشه او، طبعا هر کار خلافش نهی از ضدش حرمت طبعی داره، ولی اصلش وجوب رو کاری که او آق نشه.
آق شدن مگر مایه خود پدر نیستش فرزند آق کنه؟
خب چرا؟ چرا؟ اونم هست، یعنی اون بله نه یه نوع نارضایتی در او ایجاد میشه که اصلا دیگه همیشه که اختیاری نیست، نارضایتی در اون میشه که اختیاری نیست، یا او کاری میکنه که نسبت به مادرشون وضع را پیدا میکنه. حالا این هم از چیزایی که میگیم بعد شما مشمول دلیل میتونه باشه. بله دیگه، یعنی اقداماتی میکنه که به اون جا منجر نشه. این هم یک بحثه که ابتدا ما معتقد بودیم که یک حکمه استحبابی رو داره ذکر میکنه، ولی بعد بعید ندانستیم که از این بشه حکم الزامی هم استفاده بشه. این هم یک مطلب. مطلب سوم در این حدیث شریف، این بیان این مصادیق از نایه مصادیق فرمایش پیغمبر اکرم از نایه امام صادقه، یه سوالی وجود داره که آیا این حصر در اینه یا حصر در این نیست. به نظر میاد که اینجا وجهی نداره برای اینکه، یعنی اداتی وجهی چیزی برای حصر ما نداریم. پیغمبر فرمود رحم الله من آن ولده و علا بره، از امام سوال میکنه که چگونه، حضرت فرمود که اینا چیزی نداره در اینکه چیزی غیر از این دیگه نیست. نه
اینا همشون قاعده کلی
هست، نه
مستار ریز نیست.
بله چرا نه، امام هیچ وقت اون اطلاق مقامیه، هیچ وقت نمیتونه بگه امام داره یه جمله که میگه در صحیح داره که هر چی مربوطه به اینه بلاس بگه، اون اگه باشه اطلاق مقامیه. یه جایی تو فقه داریم مثلا امام تو بحث نماز حریز که نماز خوند، امام فرمود که روایت معتبر، امام فرمود که چقدر زشته به کسی که به 60 سال رسیده و با این همه علم و اینها اینجوری نماز میخونه. میگه عجب، پس چجوری باید بخونه؟ بعد اون وقت شروع کرد ازت خوندن یا گفتن که اون وقت شرایط نماز میگه. اونجا میگیم که امام اصلا در مقام اینه که هرچه مربوط به نمازه بگه. نه اینجا نیست، اون نیست، این بابه. نه نه، این اگر کسی با فقه معنوس باشه میدونه هیچ روایتی در سند نیست که هرچه مربوط به مطلب بخواد بگه، اصلا اون اطلاق و تقیید و اینا اصلا به ساعتش جمع میشه میره. نه، هر جایی داره از یک زاویه مطلبی رو میگه. اینجا کی حضرت در سند این بوده که همه اون چی که معین علی بر ولدهی بر ولدهی بهیست بگه؟ نه نه، اولا خب همه دامنش که حرام نیست، اونی که لازم بوده اونو فرموده، اتفاقا اونی که حالت الزامی داره اونم حالا نمیتونه بگیم حسره فرموده. و الا حالا اگر کسی همین ها را داره یک بلا میسوره به حسن، ولی اینکه کتاب براش تهیه بکنه مدرسهش ببره چی ببره، اینا همه عانه و علا بره، ولی اینجا ایش کدوم اینجا نایمده
سوال
میکنه واقعا بخواد بدونه، بخواد بدونه، نه اینکه همه چیز رو بخواد بدونه، میگه مصداقی برای ما بگه ازاد اینو بفرما، ولی حالا میره درسش میده، مدرسهش میبره، کتاب براش میخره، رمان براش تهیه میکنه، هزار تا چیزی. این میخواد بگه نه اونا هیچ کدوم دیگه توی این نیست، این فقط همینه. نه هرگز نمیخواد بگه، هیچ ادات حصری نیست، هیچ قرینه حصری هم نیست. سوال میکنه چگونه میتونه کمکش بکنه، میگه امام مصداقی رو ذکر میکنه، و الا هیچ وقت حصر نکرده در این. و در خود روایات هم انواع و اقسام روش های دیگر آمده، یکیش مثلا همون تبعیض و عدم تبعیضه. اینجا که چون گاهی ممکنه تبعیض موجب بشه که او در عقوق قرار بگیره دیگه بر نورزه،
من شامل پیش استولد نمیشه. مثلا ما در روایت داریم که بهتره که بچه رو در شکم مادر اسم بگذاره و با اون نام صدا بکنه
با... حالا اینو می‌ذاریم، اینو من تو ذهنم نبود، ولی این بحث جدایی می‌ذاریم. این اینا بحث سوم. بحث چهارم حالا همین سوال شما رو جواب میدیم که حالا برای اینکه این که اعانه ولده و علا برنه، این قبل از تولد رو میگیره، به نظر میاد این نمیگیره، چون ظاهرش اینه که اعانه ولده، یعنی ولد یعنی قبل از تولد میگیره دا، قبل از انعقاد نطفه نمیگیره. از اون وقتی که صدق ولد بکنه چرا؟ هر کاری که موجب بشه که این شخصیت مناسبی داشته باشه که توی باسی نیفته، اعانه ولدهو نیست، ما دلیل رو میبینیم اعانه ولدهو
اعانه با مقدمات نمیشه کمک یه زنه مثلا ناظوری میگیره فتاش بیا
حالا این به مبتنی بر یک نکته دیگری است در اینجا، و اون که اعانه ولده، ولدی که فعلیت داره، ولد ظاهرش اینه که ولده، یعنی در وقتی که داره اعانه میکنه ولده، اعانه ولده، نه اعانه کسی که یصبح ولدا له بعد. نه ظهور اشکالی نداره، میشه بگیم ما ظهورش چیه، اعانه ولده او یعنی اون وقتی که این بچه شه، اما داره حالا در ازدواجش، در مسائلی که حالا دو سال مونده به ازدواجش داره دقتهای لازم رو میکنه، میگن اعانه ولده او علا بره، اشکال نداره، ظهور نداره.
زیلی روایت هم بیان بکنه ولدی که فعلی باشه،
زیلش هم که حالا کمی ظهوری در این داره، حالا اونم شاید مثلا چی بشه. این از هر این است که اون رو میگیره، ولی استعمالش غلط نیست. میگه این کاری که الان داره میکنه، این یعین و ولده که سوف یلد مثلا بعد سنتین، میشه این غلط نیست، ولی یه نوع خلاف ظاهر ظهورش اینه که ولده فعلی، یعنی اعانه با اون ولد فعلی یک نوع معاصرت و همزمانی دارن. ولذا اینم از هر اینه، اینم بحث چهارو. بازم
بزرگ رو میگیره مثلا دو سال سه سال بعد رو میگیره، این مسابقه که ایشون ذکر کرده
در طفل وقتی که روح درش تبیده بشه، از جنین چهار سال نمیشه دیگه، میگن این بچه اوست.
یه مسادهی ذکر کرده که همش به بچه‌ای که مثلا چیز میفهمه مثلا یه کاری رو انجام میده، میگه اینو قبول کن، مثلا بهش فشار نیار، مثلا این کار رو بکنه. مثلا بچه یکی دو ساله که مطلب
درسته، اون یقبل و میسوره و یتجاوزن محسوره کاملا همینطوره. اینا مال وقتی است که اصلا اون به یه درجه از تمیز هم حتی رسیده، مال قبل از اون نیست، یا حالا قبل از تمیز مال چی هست. ولی اون اعانه ولده و علا بره چون گفتیم حصر نمی کنه، اون جمله میتونه شمول داشته باشه نسبت به اون دو وقتی که صدق ولد بکنه، ولی اون نه، اون نه چه میشه، نه همین داریم میگیم، چون حصر نیست نمیتونه تقصیر بزنه. اگر حصر بود بالا مقید در همین چارچوب میشد، ولی هاشا و کلا که این حصر باشه، هرگز هست در این دنیا. عرض شد که اینم چهار بحثه، بقیهش هم دیگه الان هفته آینده.